أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما فرصت کمی در اختیار داریم و در این حال مطالب باقی مونده هم کم نیست، باید سرعت بیشتری به این بحث بدیم و انشالله بتونیم حداقل اهم فروع این بحث رو ذکر بکنیم. خب ما گفتیم ولایات خاصه بر دو دسته کلی هستن، یکی ولایت بر اشخاص و دیگری ولایت بر غیر اشخاص. ولایت بر غیر اشخاص دو مورد براش ذکر کردیم، ولایت بر حقی مانند قصاص و ولایت بر عین، و منظور از عین هم یعنی اعیان موقوفه یا به تعبیر دیگر ولایت بر وقف. خب این دو مورد رو ما خیلی خلاصه ذکر میکنیم و ازش عبور میکنیم. یکی از اموری که برای ولی دم به رسمیت شناخته شده، یه حقی که برای اولیاء دم به رسمیت شناخته شده، حق قصاصه. این حق نسبت به نفس و عضو ثابته، یعنی گاهی قصاص بر نفس است، قصاص نفس است، گاهی قصاص عضو. خب اصل جواز و مشروعیت قصاص به استناد برخی آیات ثابت شده که جای طرحش اینجا نیست. حالا بحث این است که اگر این حق مثلا به واسطه قتل عمد برای قصاص نفس ثابت شد، چه شرایطی لازم است تا با اون بتوان قصاص کرد؟ خب چند شرط ذکر شده، مثلا اینکه قاتل بالغ و عاقل باشه، یا پدر مقتول نباشه، و در حریت و رقیت یکسان باشن. یکی از شروط که در کتب هم ذکر شده تساوی در دینه، یعنی اینکه مقتول و قاتل مثلا هر دو مسلمان باشن. خب حالا اگر فرض کنید قاتل مسلمان باشد، مقتول کافر باشه، آیا اولیاء دم می توانند این قاتل مسلمان را قصاص کنند یا خیر؟ در مورد قاتل مسلمان دو فرض می توانیم در نظر بگیریم، چنانچه در کتب این دو فرض ذکر شده. یکی این که اون مسلمان عادت به قتل کفار و ذمی نداشته باشد، یکی این که او عادت به قتل ذمی داشته باشه، چون بین این دو حالت فرق گذاشتن. اون فرضی که قاتل مسلمان عادت به قتل ذمی داشته باشد، نوعاً قصاص او را جایز می دانند. حالا این درست در مورد ذمی مطرح شده، اما بالاخره بحث کافره. نوعاً در این باره قائل به جواز شدن، تنها ابن فکر میکنم حالا یکی از فقهای متقدم ابن ادریس باشه که حتی در این فرض هم میگه قصاص نمیشه قاتل. اما یه نکته مسلمه و اون اینه که اگر قاتل مسلمان عادت به قتل کفار ذمی کرده باشد، آیا قصاص او یا قتل او قصاصن است یا حدن؟ این اختلافه. یه عده گفتن خب اینجا عرض به حضور شما مشهورم اینو میگن، میگن که اولیاء مقتول میتوانند او رو قصاص کنند، منتها باید تفاوت دیه این مسلمان و کافر ذمی رو بپردازن. اما برخی از فقها از جمله مرحوم علامه قائلن چنین کسی به عنوان افساد کشته می شود، یعنی مسلمانی که عادت به قتل ذمی کرده داره فساد می کنه، این داره بالاخره ناامنی و هرج و مرج در مملکت اسلامی ایجاد می کنه و از این بابت کشته باید کشته بشه، نه از باب قصاص. ولی خب اصل کشتنش به هر حال تقریبا مشهوره که در این فرض قصاص میشه. انما الکلام، آره دیگه، نه نه حاکم میکنه، اون به اونا کاری نداره. اگر حدن ثابت شده باشد و مجاز، ها نه اونا حق اوناست، نه باشه، چون این میگن عنوان عادت به قتل پیدا کرد، نه نه اینو مطرح نیست، اونا که اصلا میگن دیگه به اصطلاح از دایره حق خارج میشه. خب اما بحث این که اعتیاد به قتل ذمی نباشد، یه مسلمانی زده یه کافری رو کشته، این ببخشید امروز من میخوام دوتا رو تموم کنم، اجازه بدید سوالی دارید بعد از، چون من تقریبا 10 فرع دیگه مونده اینا رو تو چند قالب باید بگم، خیلی تلاش بکنم این دو جلسه و دو جلسه آینده اگر تماما صرف این کار کنم تموم میشه. تازه خوشبینانه، سلام علیکم، خوشبینانش اینه، اینه که من استدعا میکنم که این یکی دو جلسه رو یه خورده‌ای اگه سوالی هست بیرون جلسه مطرح بشه بهتره. خب عرض به حضور شما، به هر حال قائلن به این که اگر مسلمان کافری را بکشد حق قصاص برای او ثابت نیست، با اون استثنایی که عرض شد، و در این جهت هم فرق نمی کنه چه ذمی باشه چه غیر ذمی، چه کافر حربی باشه چه غیر حربی، معاهد یا مستأمن. به طور کلی شرط قصاص این است که مقتول و قاتل تساوی در دین داشته باشند، و برای مسلمان هم طبیعیه که باید تساوی در اسلام باشه. خب دلیل بر این عمدتاً یکی همین آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، که طبیعتاً چون حاکم بر ادله احکام اولیه است، بهرن در مورد قصاص که ولکم فی القصاص حیات یا اولو الالباب، اونجا دیگه این حق را از غیر از به اصطلاح کافران سلب میکنه. علاوه بر این آیه اون ادله دیگری هم که برای قاعده نفی سبیل ذکر شده، اونها هم میتواند این رو اثبات بکنه. حدیث الاسلام یعلو ولا یعلا علی یا اون برخی از تقاریری که یا تقریرهایی که از دلیل عقل کردیم، یعنی همه مستندات قاعده نفی سبیل اینجا میتونه کارایی داشته باشه و بر همین اساس نسبت به این حق ولایت کافر فل جمله ثابته. این که فل جمله میگیم به دلیل استثناء که استثنایی که ذکر شد، یا حالا برخی از اختلافاتی که در مورد به اصطلاح برخی از کفار مثل کفار ذمی وجود داره، چون در مورد کافر ذمی ممکنه حالا مثلا با یه شرایطی به اصطلاح این حق رو به کافر بدن، اون دیگه میره در دایره مصالح و اون ضرورت هایی که پیش میاد، و الا به حسب قواعد کافر حق قصاص برش ثابت نیست. حالا عرض به حضور شما، در برخی کتاب ها فروعی هم برای این مورد ذکر کردن، یا ما وارد فروع اونا نمیشیم، هر کدوم از این مواردی که ما اینجا داریم ذکر میکنیم به اصطلاح یک فروعی هم براش قابل تصویره. مورد دوم از ولایات خاصه و اون هم از نوع ولایت بر غیر اشخاص، ولایت بر وقفه. منظور از ولایت بر وقف یعنی ولایت بر اعیان موقوفه، این ولایت بر حق نیست، ولایت بر عینه. حالا ما در مورد وقف، خب همطور که میدانید وقف عام داریم که برای عموم و به منظور تأمین مصالح عمومی صورت میگیرد، مثل مدرسه، نمیدونم بیمارستان، پل، یا عناوینی مثل فقیر، سید، و گاهی هم وقف بر به صورت خاصه، یعنی یک اشخاص معینی موقوف علیهم قرار میگیرند، این شخص معین به اصطلاح ممکنه حتی یعنی یک عنوان باشه، اشخاص حقوقی. مثال داریم، مثلا فرض بفرمایید که میگه وقف بر اولاد یا اولاد اولاد، اما اینکه حالا بر اشخاص معین هم میتواند یا یک شخص خاص حتی وقف بشه یا نه، محظوری علی ظاهر نداره. یک کسی رو مالی را وقف کنه برای یک شخص معین، نه حتما به صورت نسلی که استمرار پیدا کنه، این هم به اصطلاح ممکنه و مشکلی نداره. کار واقف این است که بر وقف نظارت بکنه. حالا این نظارت رو ممکنه متوجه خودش بکند یا به دیگری واگذار بکنه. طبیعتاً اگر نه خودش متکفل این کار بشه نه دیگری را برای این منظور تعیین بکنه، خب این به عهده حاکم شرع است. در صورتی که وقف عام باشه و در صورتی که وقف خاص باشه، خب حالا این عرض به حضور شما، ممکن است کسی از همون اشخاص متصدی این کار بشه. این حالا جزئیاتی داره، ما وارد اون نمیخوایم بشیم. عمده این است که بالاخره این واقف یا به عنوان متولی و ناظر خودش باید متکفل این کار بشه یا دیگران رو برای این منظور قرار بده. حالا این که کافر اساساً میتونه وقف بکنه یا نه و آیا وقف او صحیحه، این یه بحث جداگانه‌ای میطلبد که اصلاً اعمال و عبادات کفار مشروع هست یا خیر. بالاخره وقف یه عمل شرعی است، قصد قربت میخواد و در اون بحث عرض به حضور شما قاعده جب، اونجا من فکر میکنم این بحث رو ما مطرح کردیم که اگر فرزن کافری در حین کفر وقف کرده باشد بعد از اسلام، آیا این وقف او صحیحه یا نه؟ این بخشش که حالا برمیگرده به قاعده جب. اما اگر یک مسلمانی کافری را متولی وقف بکنه و به عنوان ناظر قرار بده به این که منظور واقف و مقصود او تأمین میشه یا نه، حالا اگر وقف عام باشه، مثلا این وقف کرده فرض بفرمایید این مال را یا این مثلا درآمد این تجارتخانه را برای امور عمومی مثل مسجد، مثل بیمارستان، اما یه وقت این برای یک عده خاصی وقف شده، اگر متولی کافر باشد و وقف عام باشه و وقف عام خصوصیتی برای مسلمانان درش لحاظ شده باشد، این ممکنه محل اشکال باشه. مثلا فرض فرمایید یک کسی مدرسه علوم دینی رو، همین مدارس علمیه رو تأسیس کرده، اموالی هم برای این قرار داده به عنوان وقف، خب بیاد متولیش یک کافر بشه، این کافر میخواد بر این اموال و در صرف درآمدهای او در این مدرسه علمیه نظارت بکنه و متولی باشه. یا مثلا فرض بفرمایید یک مدرسه ای را برای مسلمون ها تأسیس کرده یا یک درمانگاه یا بیمارستانی رو برای مسلمین، فقط مسلمین تأسیس کرده، آیا کافر میتواند متولی باشد و این امر را به عهده بگیره؟ این بستگی به این دارد که ما حضور او را در این موقعیت سلطه و سبیل بدانیم یا نداریم. به نظر میرسه بالاخره اگر یک کافر بخواد متولی موقوفه مثلا مدرسه علمیه باشد یا موقوفه یک مدرسه مختص مسلمین باشه یا موقوفه مثلا یک بیمارستان و درمانگاه، این فل جمله به نوعی سبیل بر مسلمین تلقی میشه. بالاخره این در جایگاهی است که این درآمدها و مصارف و اینها رو باید در اون مسیر صرف بکنه. این غلبه، تفوق، سلطه مخصوصا در مؤسسات و مدارس و سازمان‌های دینی و اختصاصی برای مسلمین، این به اصطلاح خیلی دور از ذهن نیست. نه ببینید، یعنی در حقیقت شما میخواید برای متولی دو مرتبه قائل بشید. یعنی یکی متولی اصلی که همه کارها دست اوست، دو معاونت و مساعدت متولی اصلی. یعنی کافر مثلا در مقام معاونت و مساعدت قرار بگیره، در صورتی که جنبه معاونت و مساعدت داشته باشه باز به نظر میرسه عنوان سبیل و سلطه تحقق نداره. اما اگر همه امور به او ختم بشه و او به عنوان متولی و ناظر وقف تعیین بشه، در موردی که عرض کردم این لا یبعد ان یقال که این مصداق سبیل و سلطه و غلبه است. اما در غیر مؤسسات عمومی، غیر مؤسسات دینی، یعنی اون مواردی که صعب اصطلاح قرار داده شده برای مصالح عمومی، تأمین مثلا آسایش مردم، تأمین نیازهای مردم یا یک گروه خاصی از اونها، حالا اینجا البته هر دو وجه محتمله. اینجا هم به نوعی بگیم در یه مواردی قطعا سبیل و سلطه محسوب میشه، این با بیمارستانی که مثلا خاص مسلمینه فرقی نداره، حالا اینجا دامنش اعمه، مسلم و غیر مسلم رو در بر میگیره. یا مثلا فرض فرمایید یه پلی برای عبور و مرور که همه نوع آدم ازش عبور میکنن، این که در این موارد حداقل اون صدق عنوان سبیل و سلطه و غلبه به سهولت اون فرض قبلی نیست. گرچه فل جمله می توانیم بگیم اینجا هم بالاخره این صدق وجود داره. به هر حال این که رأساً و بالجمله و بخوایم به صورت کلی و قاطعانه بگیم اسلام در همه مراتب تولی وقف دخالت داره، این شاید خالی از مسامحه نباشه. خب ببینید، اینم راجع به ولایت بر وقف. ما تا اینجا، من حالا اون چی که مسیری که تا به حال طی شده رو من عرض بکنم، بعد بریم سراغ ادامه بحث. ما از اول گفتیم ولایت، ببخشید، گفتیم تطبیقات و فروع مربوط به قاعده نفی سبیل در چند عرصه قابل ذکر. یک، حکومت بود. خب در مورد حکومت گفتیم در سه سطح قابل بررسی است. مدیریت، مشورت و نظارت. برای هر کدوم اینا باز مواردی مذکر کردیم. مورد دوم قضاوت بود. مورد سوم ولایات خاصه بود. ولایات خاصه هم تارتن ولایت بر اشخاص بود و اخرى ولایت بر غیر اشخاص. ولایت بر اشخاص سه مورد براش ذکر شد، ولایت بر غیر اشخاص دو مورد ذکر شد. یعنی ما مجموعاً به عنوان مثال و مورد برای ولایات خاصه 5 نمونه ذکر کردیم. 3 عنوان کلی دیگر مونده. دقت کنید من مسیر بحث رو در به اصطلاح مورد فروعات و تطبیقات قاعده عرض کردم، از این به بعدش هم عرض میکنم. پس 3 عنوان بحث شد، 3 عنوان دیگر مونده. یعنی در حقیقت 4 مورد میشه معاملات. خود معاملات 5 مصداق و مورد میتوانیم برای ذکر کنیم. ببینید معاملات که عرض میکنیم یعنی معاملات به معنای عام. معاملات به معنای عام یعنی هر نوع ارتباط و تعامل به نوعی اقتصادی. مثلا این که ما خرید، فروش، مزارعه، مساقات، اجاره، مثلا این قاعدش چیه؟ معاملات اقتصادی با کفار چه حکمی داره؟ حالا این به یه معنا همه انواع معاملات رو هم در بر میگیره. مثلا اجیر شدن، اینکه یه مسلمانی اجیر کافر بشه، کافر بهش پول بده مثلا براش لباس بدوزه، یا مثلا یک مأموریتی رو دنبال بکنه اجیر بشه، یا اخذ به شفعه، آیا این جایزه یا نه، یا اینکه بخواد مثلا عبد مسلمانی را بفروشد به یک کافر. اینا همه میشه از این مورد. البته فروش قرآن و واگذار کردن قرآن هم در این رابطه قابل ذکره. بله؟ آره دیگه، بیع قرآن. آره بله بله. ببینید نه وقف باز فرق میکنه، نه اونجا میشه در حقیقت اون یه ولایت بر اعیان میشه. خب اینجا ما داریم میگیم میرین کدوم معاملاته، یعنی در واقع معامله کلی با کفار رو میگیم، بعد اون مواردی رو که حالا در کتب هم ذکر شده، اگرچه بخشی از اینا تو اون عنوان کلی هم قرار میگیره. به هر حال ما در مورد این عنوان 4 5 مثال و فرع باید ذکر کنیم. البته یه فرعش که بیع عبد مسلمانه، خب این در کتب مفصل راجبش بحث کردن که کسی بخواد عبد مسلمان رو به یک کافر بفروشه، این علیکم السلام، آیا این میتواند این کار رو بکنه یا نه. اتفاقا یکی از نمونه هایی که به تفصیل درباره اون بحث کردن و ضمناً بحث های مفیدی هم داره اتفاقا، و از قضا چون تفصیل دادن در این مورد به مناسبت وارد یک سری حواشی شدن و بحث مفصلی رو اینجا ذکر کردن. حالا ما عملا این رو چون دیگه سالبه به انتفاع موضوعه و عمدتاً هم نه به این دلیل، به خاطر اینکه وقتی هم داریم از این عبور میکنیم، اینو چون در کتابها به تفصیل مطرح کردن میتونید مراجعه کنید. من حتما توصیه میکنم این بحث رو اونجا ببینید که واقعا قابل استفاده است. حالا این پنج مورد، باز یکیش که خیلی حالا اگر به اصطلاح واردش نمیشیم به این دلیل، سه چهار مورد دیگر که باید ذکر بکنیم. یه عنوان پنجم هم هست که در واقع به نوعی به تعامل با کافر در امور مربوط به خانواده است. این سه تا مورد براش وجود داره: یکی ازدواج، دوم حضانت، سوم ارث. این هم سه مورد داره. آخرین عنوان، یعنی ششمین عنوانی که ما اینجا انشالله لازمه حداقل مصادیق و فروع اون رو ذکر کنیم، در واقع به نوعی مربوط میشه به مسائل حقوقی. منظور من از مسائل حقوقی هم یا وکالت است یا شهادت. این که آیا کافر میتونه وکیل بشه، حالا این شعوقی داره که این رو عرض میکنیم ما، و دیگری هم شهادت، آیا کافر میتونه بره شهادت بده. حالا شهادت یک مقام تحمل داره و یک مقام ادا، آیا این اصلا هر دو برای کافر از نظر شرعی جایزه و این شهادتش معتبره یا نه؟ پس در واقع ما تا به حال الموضوع شما سه تا اونجا، یکی چهار تا، سه تا هفت تا، دو تا، نه تا، نه تا فرع رو گفتیم. آره دیگه، سه تا برای حکومت بود، یکی قضاوت، سه تا برای ولایت خاصه بر اشخاص، دو تا هم ولایت خاصه بر غیر اشخاص بود. نه تا فرع رو ما ذکر کردیم، ده فرع دیگه مونده که این ده فرع و مصداق در قالب سه عنوان کلی قابل ارائه است. حالا شما حساب کنید تو این فرصت باقی مونده ما این ده فرع رو باید به پایان برسونیم. حالا چقدر باید سریع بریم و چقدر به اصطلاح مختصر عنوان کنیم دیگه کاملا پیداست. اما اصل معامله با کفار، گفتم عنوان چهارمی که اینجا ما بهش میپردازیم معامله با کفار، یعنی این اصل ارتباط و تعامل با کافران و به خصوص معامله به معنای بیشتر معامله اقتصادی، بیشتر معامله اقتصادی است. این معامله که میگیم یعنی عقدی واقع بشه. حالا این ممکنه در یه امر اجتماعی یا فرهنگی باشه، ولی بالاخره منتهی به عقد یک قرارداد میشه. حالا یا بیع یا اجاره است یا مثلا مزارعه است، مساوات. حالا اون بمونه. من قبل از اینکه وارد بحث این معاملات بشوم، یک فضای کلی رو ابتداءً ترسیم بکنم که اصل اولی در ارتباط با کافران چیست؟ اساساً مسلمین چه نوع رابطه ای رو باید با کافران داشته باشن؟ آیا در ارتباط با کفار باید به اصولی پایبند باشن یا لازم نیست؟ اصل اولی در مورد کفار، البته به غیر از کفار حربی، جواز و مشروعیت ارتباط. حالا کفار حربی صرف نظر از معناش و اینکه آیا ما به غیر از کفار حربی و غیر حربی قسم سومی هم داریم یا نداریم، که من معتقدم داریم، به غیر از کفار حربی اصل در ارتباط با ارتباط مسلمین با اونها چیست؟ این از برخی آیات قرآن و روایات و حتی سیره و عقلا، ببخشید، و عقل استفاده می شود که این اصل ثابت و هیچ منعی نداره. اصل اولی مشروعیت تعامل و ارتباط. عرض کردم حالا کافر حربی رو حتی با اون تعریفی که ما داریم و دائرش از یق از عرض به حضور شما کافر حربی طبق نظر معروف و بیان و تعریف مصطلح، اصل اولی ارتباط. آیات برای این دلالت میکنه، از جمله این آیه، آیه 8 و 9 سوره ممتحنه، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. حالا اون اصولی که باید حاکم بر این ارتباط باشه رو من بعداً خواهم گفت، اما اصل ارتباط عرض به حضور شما اینجا تأیید شده، چون در ادامه آیه سوره نو همین سوره ممتحنه اصلا اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. این آیه به وضوح حداقل نسبت به اون کافرانی که اقدام به اذیت و آزار و قتل و اخراج مسلمان ها نکردند، به اصطلاح مشروعیت این ارتباط استفاده می شود. اما این ارتباط مبتنی بر چند پایه باید باشه. اینم من فهرستوار میگم و عبور میکنم، چون اینها الان مد نظر نیست. اصل عدالت یه امریست که فراگیرترین اصل اسلام، عدالت و نفی ظلم نسبت به کافران، این از مسلماته. چون در همین آیه میفرماد ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. حالا قسط البته با مسامحه، بله این الان ده شنعان، بله این فقط نسبت به دسته دومه، دسته دوم. آره نه خب، نه حالا میخوام عرض بکنم، ببینید تو این آیه بالاخره نسبت به اون گروه مسلم گفته بالاتر از عدالت رو، خوبی و نیکی کردن و قسط برپا کردن، باز قسط با عدل متفاوته. خب این معناش اینه که عدل باید باشه و حالا بالملازمه عدالت در مورد اینها هم دسته دوم هم به نوعی از این آیه استفاده میشه. علاوه بر همه اینا، نه گفتم از این که داره با یعنی گم میخوام همین رو بگم، چون در مورد اونها میگه خوبی بکنید، این لا یناکم الله ان الذین لم یخاطبوکم فدین لم ولم یخرجوکم من دیارکم، میگم چون نسبت به این گروه میگه خوبی بکنید و قسط را به پاداری، نسبت به اونها با قسط رفتار بکنید، حالا این نسبت به این بخش رو حتما ثابت میکنه، اما اونهایی که اونطور برخود کردن دیگه بر رو، این نفی بر رو میکنه و اون رجحان قسط رو برمیداره. اما حالا این ببینید، این حالا ما اصلا نمیخوام وارد این بحث بشیم، به ادله مختلف نه میدونم بله ببینید، حالا من اصلا نمیخوام وارد این بحث، من اصلا این نیست، دیرم شد. ببینید مسلمن به ادله مختلف عدالت نسبت به کافر هم جایز چیز، ظلم نسبت به کافر هم جایز نیست، به ادله مختلف ثابت شد. این به معنی اون مواردی هم که شبهه این است که ظلمه، فی الواقع ظلمی است، اون حالا ما نمیخواد اصلا وارد اون بشیم. احسان، انصاف از حضور شما، وفای به عهد و عقد و پیمان، اینا چیزایی است که بالاخره در ارتباط و تعامل با کفار باید رعایت بشه. پس اصل ارتباط و تعامل و حاکمیت این اصول بر ارتباط بین مسلمین و کفار جای بحث و تردید نداره، اما به طور خاص در مورد بعضی از امور حالا بحث و به اصطلاح بررسی داریم که زیاد میکنیم. این که ما میگیم ببینید اصل مالکیت کفار محترم شمرده شده، البته کفار ذمی نه کفار حربی، بالاخره مالکیت اونا، احترام اونها، حریم اونها، اینها بحثی درش نیست، باید رعایت بشه. نه منظور اموال رو دارم میگم، اموال و برخی از اون، نه من نه اونا رو که نمیگم، که اموال و بعضی از اینها، اونی که به حقوق خیلی دیر شده. حالا ما یه مواردی هست که این موارد هم انشاءالله ذکر بکنیم و این بحث رو تمام کنیم.